گستره اندیشه ها. روشنفکران و اندیشه ورزان با شما سخن میگویند. برنامه از رادیو مانی.
درود میگویم به شما شنوندگان خوب رادیو مانی. بیگمان بسیاری از شما با نام و آفریده های آقای هوشنگ معین‌زاده آشنا هستید. او از کسانی است که طی 25 سال گذشته با نوشتن حدود 10 کتاب در زمینه نقد دین و مذهب و خرافه جایی شایسته در میان روشنگران امروز ایران برای خود گشوده است و کم نیستند کسانی که زیر تأثیر اندیشه های واقع گرایانه او دست از خرافه و دین و مذهب شستند و امروز خود جزء روشنگران جامعه ایران هستند. آقای معین‌زاده به تازگی نقدی کوتاه بر دیدگاه برتراند راسل درباره فلاسفه اسلامی ایرانی در کتاب تاریخ فلسفه غرب نوشته است و مهر ورزیده این نوشته را برای ما فرستاده است تا امکان پخش آن را به صورت فایل رادیویی در رادیو مانی فراهم کنیم. ضمن سپاس از این نویسنده ارجمند و پژوهشگر گرامی، نوشته او را برای شما می‌خوانم. درباره فلسفه شرق به ویژه فلسفه اسلامی ایرانی برتراند راسل فیلسوف شهیر انگلستان در کتاب تاریخ فلسفه غرب ترجمه نجف دریابندری به مطالبی اشاره کرده که لازم است با دقت بیشتری مورد توجه و بررسی قرار بگیرد، زیرا نگاه این فرزانه نامدار و آزاد اندیش به شرق به ویژه فلاسفه اسلامی ایرانی علاوه بر اینکه درست و آگاهانه نیست از یک داوری اندیشمندانه نیز به دور است. از سوی دیگر سکوت و بی‌توجهی صاحب نظران ایرانی در برابر چنین اظهار نظرهایی خود موضوعی حائز اهمیت است. اینکه چرا اندیشمندان ایرانی برای روشن شدن واقعیت‌های تاریخی سرزمین خود پاسخی به این گونه برداشت‌های نادرست نداده و نمی‌دهند جای تأمل دارد. شوربختانه بسیاری از ایرانیان پیرو ضرب المثل معروف مرغ خانه همسایه قاز است بوده و هستند و می‌پندارند نظرات هر نویسنده یا اندیشمند غربی وحی منزل است و میبایستی آنها را بدون تأمل و تعمق پذیرفت و به اصطلاح آنها را حجت شمرد، در حالی که چنین نیست. بسیاری از اندیشمندان غرب به ویژه شرق شناسان درک و فهمشان از فرهنگ مشرق زمین اصولا اندک و گاه نادرست و در بیشتر موارد هم غرض‌ورزانه است. گفتنی است که ما ایرانیان همانند بسیاری از ملل شرق از چند سده قبل ریش و قیچی همه گذشته تاریخی، سیاسی و فرهنگی کشور و ملتمان را سپرده ایم به دست غربی ها و منتظریم آنها بگویند که ما چه بوده ایم، چه کرده ایم، چه هستیم و چه باید باشیم. به عبارت دیگر از زمان باز شدن پای مستشرقین یعنی شرقشناسان به ایران، با اینکه همه اسناد و مدارک مورد نیاز پژوهشی آنها در دسترس ما هم قرار داشت، با این حال چشم و گوش خود را به آنها دوختیم که ببینیم و بشنویم که این حضرات در زمین‌های گوناگون در کشور ما چه افاضاتی می‌کنند، تا بایا به دروغ بدانها بنازیم و یا به غلط از آنها شرمنده شویم. حتی در عرصه فرهنگی نیز ترجیح می‌دهیم از زبان و از نگاه آنان ارزش‌ها و اعتبار بزرگان فرهنگی کشورمان را بشنویم و ارزیابی کنیم. از عجایب روزگار این که در این زمین‌ها تا آنجا نسبت به خود بی‌اعتماد هستیم که اگر مطلبی از بزرگان خود مانند رازی، بیرونی، ابن سینا، خیام، سهروردی و غیر نقل می‌کنیم، نام چند تن از بزرگان غرب را نیز چاشنی مطلبمان می‌کنیم و بی توجه به مبادی اصولی اندیشه می‌گوییم. مثلا ابن سینا هم همان حرفی را زده بود که هیوم و هگل و دکارت و کانت و غیره زدند، بیان که توجه داشته باشیم و اشاره کنیم که ابن سینا چند صد سال پیش از این حضرات میزیست و حق و انصاف حکم میکند که دست کم اگر نخواهیم بگوییم که چون این نظری را نخستین بار ابن سینا عنوان کرده است، حداقل بگوییم سخن این حضرات مشابه نظر ابن سیناست. به عنوان نمونه وقتی صحبت کوپرنیک و گالیله به میان می آید، هممیهنان عزیز ما به ندرت برای آشنایی فرزندان سرزمینشان به نظرات ابوریحان بیرونی استناد می کنند. مرد بزرگ و دانشمند و اندیشمندی که صده ها پیش از کوپرنیک و گالیله نه تنها به کروی بودن زمین پی برده بود، بلکه انحراف محوری آن را نیز نسبت به خورشید به درستی 23 درجه محاسبه کرده بود. ابو ریحان در یک کوشش درخشان علمی با وجود کمبودهای عصر خود شعاع کره زمین را نیز در هند اندازه گرفته و رقم به دست آورده اش با آنچه دانشمندان امروزه با همه دستاوردهای علمی عظیم و تکنولوژی پیشرفته پذیرفتند تنها 15 کیلومتر اختلاف دارد. همچنان که وقتی مثنوی مولوی جلال الدین محمد بلخی را می‌خوانیم، می‌بینیم که این عارف عالی قدر با چه صراحتی نظریه تکامل انواع را در مثنوی خود آورده است، بیان که هیچ یک از امکانات پژوهشی داروین را در اختیار داشته باشد. همینطور در مسائل دیگر که نمونه‌های بسیاری قابل ذکر است. با این توضیحات کوتاه اکنون نگاهمان را برمیگردانیم به اظهارات برتراند راسل. برتراند راسل در کتاب تاریخ فلسفه جلد دوم صفحات 223 و 224 می نویسد فلسفه عربی اسلامی به عنوان تفکر اصیل و بدیع حائز اهمیت نیست. مردانی چون ابن سینا و ابن رشد اساساً شارح هستند. به طور کلی نظریات فلسفی علمی در منطق و مابعد طبیعه از ارسطو و نو افلاطونیان و در طب از جالینوس و در ستاره شناسی و ریاضیات از منابع یونانی و هندی گرفته شده و اهل عرفان نیز فلسفه دینی خود را با عقاید قدیم ایرانی چاشنی زدند. نویسندگانی که آثار خود را به زبان عربی نوشتند در زمینی ریاضیات و شیمی تازگی نشان می‌دهند و کشفیات آنان در زمینی شیمی نتیجه تصادفی پژوهش‌های آنان در کیمیاگری بوده است. تمدن اسلامی در بهترین ادوار خود از جهت هنر و از جهات فنی بسیار قابل ستایش بود، ولیکن هیچ قدرتی در زمینی تفکر مستقل در مسائل نظری نشان نداد. اهمیت این تمدن که نباید آن را ناچیز گرفت در این است که وسیله انتقال بود میان تمدن قدیم و تمدن جدید اروپای قرون مظلمه. پایان گفتاورد برتراند راسل. آقای هوشنگ معین‌زاده در این باره می نویسد: نظر برتراند راسل به چند دلیل قابل ایراد و نقد است. نخست اینکه اصولا فلسفه از آغاز رشد و نمو خود تا به امروز در یک دایره از موضوعات مشخص محدود و محصور بوده و هر فیلسوفی چه غربی و چه شرقی به ناچار در این محدوده سیر و سیاحت کرده است. اهم مسائل فلسفه و موضوعات مورد بحث آن مشخص و عبارت از شناخت هستی و وجود است و هر فیلسوفی در هر کجا و در هر زمان که وارد حوزه فلسفی می شود می باید به این موضوعات بپردازد. بخشی از مهمترین بحث از مباحث فلسفی نیز به ماوراء الطبیعه یعنی الهیات یا فلسفه اولا مربوط می شود که به خدا و جهان و چگونگی پیدایش آنها از هم ارتباط پیدا می کند، یعنی اندیشیدن و شناخت کلی ترین و اساسی ترین موضوعاتی که به نوعی به زندگی انسان مربوط می شود. یک فیلسوف نظریه پرداز است و هر نظریه‌ای تا زمانی که علم به آن لباس قطعیت نپوشاند به عنوان نظریه باقی میماند. تا اینجا برتراند راسل یک فیلسوف نظریه پرداز است و هر نظریه ای نیست تا زمانی که علم به آن لباس قطعیت نپوشاند به عنوان نظریه باقی میماند. همچنان که درباره خدا تا به امروز یک نظریه قطعی از طرف هیچ فیلسوفی ارائه نشده است. از این رو بیشترین تلاش و کوشش فلاسفه الهی، چه شرقی و چه غربی، چه پیشینیان و چه متأخرین، صرف این مقوله گردیده و می‌گردد که به نحوی از آنها وجود خدا را ثابت کنند و چون در این کار موفق نمی‌شوند و به یک نظریه قطعی نمی‌رسند، همه آنها به حاشیه می‌روند و به فرعیات و به ویژه به بحث در اسماء و صفات او میپردازند و جولان میدهند. درباره جهان نیز از قدیم ترین ایام صدها نظریه ارائه شده است که تا به امروز هیچ کدام به قطعیت نرسیده است و آنچه امروزه از جهان میدانیم که حدوداً آن را پذیرفته ایم همان است که علم با مشاهده، تجربه و محاسبه به ما عرضه کرده است، نه فلسفه. با این بینش حال ببینیم که فلاسفه شرق در دوران شکوفایی فلسفه بعد از اسلام چه کردند و آیا نظر برتراند راسل درباره آنها درست است یا نه. فلاسفه شرق بعد از خاموشی چراغ فلسفه در یونان در دوران خاصی که شرایط برای پرداختن به فلسفه مناسب شد، با ترجمه آثار یونانیان نخست به فهم و شرح این آثار پرداختند و سپس هر یک از فیلسوفان در حد توان اندیشه خود فلسفه یونان را به تجزیه و تحلیل کشیدند. آنچه را در این راستا درست تشخیص دادند پذیرفتند و آنچه را که نادرست دیدند رد یا تصحیح و یا تکمیل کردند. در این حال با نوآوری های خود به قنای فلسفه افزودند. در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کنیم که در گذشته هم فلاسفه هیچ وقت و در هیچ کجای عالم از آزادی مطلق برخوردار نبودند و نمی توانستند به طور صریح نظرات فلسفی خود را عرضه کنند، به خصوص در زمانی که دشمن همیشگی فلسفه و فلاسفه یعنی دین و دین مداران و حاکمان دین پرور در قدرت بودند. متولیان تمام ادیان در همه دورانها و در اکثر سرزمینها رو در روی فیلسوفان و مراقب آنها بودند، یعنی اهل نظر را تحت نظر داشتند تا مبادا با افکار فلسفی خود بنیاد مکتب آنها را سست یا ویران سازند. در خود یونان که چند قرنی قبل از میلاد یکی از حوزه‌های پر جنب و جوش فلسفه بود، در تقابل با دین رایج به بزرگترین فیلسوف خود سقراط جام شوکران نوشندند، کاری که در تمام دنیا متصدیان ادیان به پیروی از این روش با اهل تفکر علمی و اندیشه فلسفی انجام داده و هنوز هم انجام میدهند. آقای هوشنگ معین‌زاده ادامه میدهد: در شرق به ویژه در حوزه ایران جز موارد استثنایی و کوتاه مدت، فلاسفه هیچ وقت آرامش خاطر و امنیت جانی نداشتند. رعب و وحشت فیلسوفان ایران به مراتب از فیلسوفان یونان قرن چهارم و پنجم و ششم قبل از میلاد بیشتر بود، زیرا در این سرزمین ضمن اینکه برخلاف یونان حکومت دموکراسی وجود نداشت، در این حال خلفا و حکام متعصب به اسلام همراه با شریعت مداران قشری دمار از روزگار هر فیلسوفی در می آوردند که پا از حریم نقل قول انبیاء، یعنی کتاب و سنت، بیرون می گذاشت. نگاهی به سرگذشت فیلسوفان شرق و تعدادی که جام شوکران را نمانند سقراط به میل و رغبت بلکه به اجبار و همراه با خشونت نوشانده شدند، نشان دهنده حال و هوای فیلسوفان شرق است. به عنوان نمونه می توان به سرنوشت دردناک شیخ شهاب الدین سهروردی مقتول، مشهور به شیخ اشراق یا شیخ شهید، یکی از بزرگترین فیلسوفان ایران، اشاره کرد که قطع او به مراتب از نوشیدن جام شوکران سقراط جانگدازتر بود، چرا که او را در جوانی کشتند، نه مثل سقراط در پیرسالی و دیگرانی که هر یک به نوعی به چنین سرنوشت‌هایی دچار شدند. با این تفاصیل فلاسفه، علما و عرفای شرق به ویژه بخش ایرانی آن، نه تنها در حوزه فلسفه بلکه در عرصه کلیه علوم بیکار نبودند و آثاری بسیار گرانبها به جامعه بشری هدیه کردند. در ضمن این امر را هم فراموش نکنیم، قبل از اینکه یونانیان به فلسفه بپردازند، یک یا 2000 سال از عمر تمدن‌های کهن می‌گذشت. سومر، ایلام، ایران، آشور، بابل، مصر، چین، هند و فنیقیه از سرزمین‌هایی بودند که هر یک صاحب فرهنگ و تمدن بزرگ و شکوهمندی بودند. بیشک صاحبان تمدن‌های بزرگ نمی‌توانستند از علوم و فنون و حکمت بدور باشند. اگر آثار مکتوب چندان چشمگیری از این تمدن‌ها به دست نیامده است، دلیل آن نیست که این سرزمین‌ها خالی از تفکرات فلسفی بودند. تازه یادمان باشد که فلسفه تا مدت‌ها پا به پای ادیان گام برمی‌داشت و این دو پدیده فکری آنچنان با هم آمیخته بودند که تفکیکشان از هم بسیار مشکل بود، چنان که در یونان نیز آنطور که باید نتوانستند این دو را از هم جدا کنند. در غرب زمان برتران راسل نیز فلسفه همیشه زیر نفوذ باورهای جزمی ادیان قرار داشت و هنوز هم دارد. در این راستا گفتنی است که بعضی از فلاسفه، چه قدیمی و چه جدید، در عین فیلسوف بودن ادعای پیغمبری و دین آوری داشتند که از قدما فیثاغورس یونانی و از متأخرین آگوست کنت در فرانسه و در ایران ما نیز مانی، مزدک و کسروی نمونه های روشن پیوستگی فلسفه و دین یا فیلسوفان و پیغمبران هستند. آقای هوشنگ مویزاده در نقد خود بر اندیشه های برتران راسل می نویسد: دیگر اینکه فلاسفه شرق همزمان با فلاسفه به رشته های مختلف علوم از قبیل طب، ریاضیات، نجوم، شیمی، موسیقی، تاریخ و جغرافیا و غیره نیز می پرداختند و پیشرفت هایی داشتند که پایه و اساس علوم امروزه غرب است. بی انصافی است که غربیان چندین قرن کتاب طب الهاوی رازی و قانون ابن سینا را در دانشگاه‌های خود به عنوان پایه طب تدریس کنند و بعد افراد خردمندی چون برتراند راسل بگویند رازی و ابن سینا چیزی بر طب جالینوس اضافه نکرده اند و در ریاضیات و نجوم و شیمی و سایر رشته‌ها نیز به همچنین. زنده یاد محمد علی فروغی در فصل پنجم از جلد نخست سیر حکمت در اروپا می نویسد: همچنان که مسلمانان با ترجمه کتب یونانی کلید خزانه علم را دریافتند، اروپاییان نیز با ترجمه کتب عربی یا معرب مفتاح دانش را به دست آوردند و بعد به تعدادی از کتب یونانی که تا سده 13 از عربی به لاتین ترجمه شده است اشاره می کند و به دنبال آن اسامی تعدادی از نوشته های اصیل شرقی را نام می برد که در اروپا ترجمه و مورد بهره برداری فیلسوفان و دانشمندان غرب قرار گرفت. از جمله در ریاضیات و هیئت و نجوم کتاب حساب موسی خوارزمی، مساحت الاشکال پسر موسی بن شاکر، رسائل ابو معشر بلخی، محمد ابن جابر بطانی، هیئت فرغانی، صور عبدالرحیم صوفی اصفهانی، مناظر و مرایا و رساله های باد و باران ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، عمر خیام نیشابوری و جمشید قیاس الدین کاشانی، در جغرافیا نزهت المشتاق ادریسی، تقویم البلدان ابوالفداء، در طب کامل الصناعه و سایر کتب علی ابن عباس مجوسی، طب از دوله دیلمی و ابن بطریق و ابن بیتار، کتاب حاوی و طب منصوری محمد ابن زکریای رازی، قانون شیخ الرئیس ابو علی سینا، کتاب جراحی و کتاب اتریاق ابو القاسم زهراوی و قانون مسعودی ابو ریحان و همچنین کلمات الکندی و ابن رشد، رسائل فارابی و ابو علی سینا در فلسفه و مقاصد الفلاسفه غزالی و بسیاری دیگر و بیشتر کتب مزبور پس از آنکه فن چاپ اختراع و شایع شد به چاپ رسیده و بعضی از آنها مکرر چاپ شده است، چنان که چاپ ترجمه قانون شیخ الرئیس در همان سالها 30 تجدید چاپ شد. اقدام به ترجمه و چاپ کتابهای عربی تا سده 14 و 15 نیز که سرآغاز رنسانس فرهنگی غرب بود جریان داشت. غیر از ترجمه هایی که اروپاییان در نهضت علمی اخیر خود از کتب عربی و فارسی و زبانهای دیگر شرقی کرده اند و می کنند، وقتی در سده 4 و 5 هجری 10 میلادی ابو ریحان بیرونی در رساله می گوید برای توازن داشتن زمین در فضا لازم است در طرف مقابل محل سکونت ما نیز سرزمینی باشد که قصد او قاره آمریکای امروزه است. بیشک به کروی بودن زمین و به احتمال قوی گردش آن به دور خورشید نیز واقف بوده و اگر آن را به صراحت بیان نکرده به همان علتی بود که کوپرنیک از ترس کلیسا سالیان دراز نتیجه تحقیقاتش را مطرح نمی کرد و گالیله با توبه کردن جانش را نجات داد و جوردانو برونو شعله های آتش را به جان خرید. با توجه به این که می دانیم سخن بیرونی مربوط به قرن دهم میلادی است، پرسیدنی است آیا کوپرنیک و گالیله و کپلر به ترجمه آثار بیرونی دسترسی نداشتند و از ترجمه آثار او استفاده نکردند. وقتی مولانا جلال الدین محمد بلخی در 800 سال پیش با ریزبینی اشاره به تکامل انواع می کند، هیچ دانشمند با فضیلتی در غرب پیدا نمی شود که بگوید قبل از این که لامارک، والاس و داروین اصل تکامل انواع را اعلام کنند، چند صد سال پیش پیر قونیه نیز به زبان شعر آن را بیان کرده است. در شرق و در زیر انقیاد احکام جزمی اسلام، فلاسفه و دانشمندان ناچار بودند افکار و اندیشه های خود را با ایما و اشاره بیان کنند و یا در قالب شعر بریزند و بگذارند، با این امید که نسل‌های آینده در هر کجای دنیا سیر تکامل اندیشه انسان را از جایی که آنها رسانده‌اند پی بگیرند و به مقصد برسانند. هوشنگ معین‌زاده ادامه می‌دهد: بزرگان عالم بشریت متعلق به همه جوامع بشری هستند. اینکه فیثاغورس، سقراط، افلاطون و ارسطو در کجا زاده شده و در کجا رشد و نمو کرده اند، رازی و فارابی و ابن سینا، بیرونی، خوارزمی، خیام و سهروردی و ابن رشد در کجا به دنیا آمده اند و دیگران در کدام یک از گوشه جهان، از نظر علمی کوچکترین اهمیتی ندارد. فلسفه و علوم در هر کجا شرایط را مناسب ببینند ریشه می دوانند و رشد می کنند و به تمام جوامع بشری تعلق دارند، نه به سرزمین و ملت خاصی. این نیز گفتنی است که فلسفه و علوم انسانی ارث پدری یونان نبوده و در آن سرزمین هم خلق الصائه به وجود نیامده بود. علم و حکمت از همان آغاز شهرنشینی بشر پا گرفت و در هر کجایی که شرایط مساعد و محیط مناسب و آزاد پیدا کرد شروع به رشد و نمو نموده است. آنچه در این مورد باید یادآور شد این است که یک فیلسوف وقتی فیلسوف است که برای اظهار نظر فلسفی خود آزاد باشد. فیلسوفی که تحت انقیاد دین و مذهب یا حکومتی باشد نمیتواند آنطور که باید به فلسفه بپردازد. فلسفه هر معنایی داشته باشد وقتی اصیل و ناب خواهد بود که پایبند هیچ قید و بندی نباشد. چون ارزش و اعتبار یک فیلسوف منوط به این آزادی است. بشریت برای سیر تکامل خود محتاج کسانی است که اندیشه و تفکرات خود را بدون ترس و واهمه بیان کنند. تمدن‌های نوین امروز بشر حاصل افکار و اندیشه‌های فیلسوفانی است که از گذشته‌های دور با فداکاری و تحمل انواع آزارها حرفشان را زدند. فیلسوفان کشورهای تحت سیطره حکومت‌های اسلامی با توجه به شرایط سختی که بر اوضاع زمانشان حاکم بوده هر یک در قالب خاصی نظرگاه خود را مطرح کرده اند. این فیلسوفان نمی توانستند آنطور که باید و شاید نظرشان را به صراحت بیان کنند. ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی، اولین فیلسوف جهان اسلام، 1200 سال پیش در الهیات که یکی از بزرگترین مباحث فلسفی تمام اعصار بوده و هنوز هم هست، هر سه اصول دین اسلام یعنی توحید، نبوت، معاد را جزو مقوله‌های ایمانی و غیر عقلانی قرار داده است. به نظر این فیلسوف نه توحید، نه نبوت و نه معاد از نظر عقل سلیم قابل اثبات نیست. اینکه عقل در مقابل این اصول غیر عقلانی به چه باور دارد جرأت بیان آن را نداشت. محمد ابن زکریای رازی که از بزرگترین و دانشمندترین فیلسوفان ایران و جهان است، یک قدم از کندی نیز جلوتر گذاشت و گفت برخلاف نظر ادیان توحیدی که خدا را تنها موجود ازلی یعنی قدیم می دانند که جهان را از عدم خلق کرده است، پنج قدیم یا ازلی وجود دارد که عبارتند از خلاق عالم، نفس کلی، ماده اولا، زمان و مکان. عنوان چنین فلسفی با اساس و پایه دین اسلام و همه ادیان توحیدی کاملا مغایر بود. رازی نخستین فیلسوفی بود که افکار و اندیشه های ارسطو را که میان اندیشمندان اسلامی مانند قرون وسطا در اروپا به عنوان اصول مسلم شمرده می شد مورد تردید قرار داد و گفت با این اصول که شما پایه فکری خود قرار داده اید نمی توان مشکلات فکری بشر را حل کرد، زیرا آنها قطعی و قانع کننده نیستند. رازی برخلاف پیروان مکتب مشائی که بر روش قیاس و منطق تکیه می کردند، روش استقراء و تجربه و شهود را برگزیده بود، روشی که فرانسیس بیکن در انگلستان بعد از قریب 600 سال به قول اروپایان ابداع کرد و با همین سبک و شیوه خود یکی از بنیانگذاران تمدن نوین اروپا نامیده شد، حالان که مبتکر و ابداع کننده نخستین این روش رازی بوده نه فرانسیس بیکن. فلاسفه اسلامی در همان دوران کوتاه عمر فلسفه در کشورهای اسلامی سخنانی گفتند که فلاسفه غرب با همه امکاناتشان از جمله پراکنده بودن در سرزمین‌های مختلف و حمایت از طرف حکومت‌های مستقل در اروپا بدان صراحت و روشنی نتوانستند بیان کنند. ابن سینا یکی از این فیلسوفان است. این حکیم یگانه در الهیات در دو مورد راه کندی و رازی را پی گرفت. نخستین آن انکار معاد جسمانی بود که خود به خود کل داستان رستاخیز و مسائل مربوط به آن را که یکی از اصول اساسی اعتقادی اسلام و ادیان دیگر توحیدی است منتفی می سازد. دیگران که ابن سینا موضوع وحی به وسیله جبرئیل را به صورت فلسفی رد می کند و می گوید الهام نوعی واکنش نفس انسان است که به او دست می دهد، نه اینکه فرشته‌ای به نام جبرئیل یا هر نام دیگر به پیغمبر اسلام یا دیگر پیغمبران ظاهر و احکام الهی را به آنها ابلاغ کند. آقای هوشنگ معین‌زاده در نقد اندیشه‌های برتراند راسل ادامه می‌دهد: می‌دانیم که در اسلام و در موقع حیات پیغمبر اسلام نیز داستان جبرئیل مورد بحث و مجادله بوده و همان زمان نیز منکران این فرشته بر پیغمبر اسلام ایراد داشتند. به همین علت نیز پیغمبر اسلام منکران جبرئیل را در ردیف منکران خدا قرار داده است. به عبارت دیگر ابن سینا بی آنکه به اصل قضیه یعنی خدای اسلام اشاره کند و یا پیغمبری محمد ابن عبدالله یعنی نبوت را انکار نماید، سخن پیغمبر را که خود را به دلیل حضور جبرئیل مبعوث شده خدا و پیغمبر او قلم داد می کرد مردود شمرده است. به زبان دیگر ابن سینا علاوه بر اینکه میگوید فرشته‌ای به نام جبرئیل به پیغمبر اسلام پیام نیاورده، معاد جسمانی را نیز غیر ممکن دانسته است، یعنی اینکه دنیای دیگری هم به صورتی که ادیان توحیدی مطرح کرده اند که انسان‌ها با جسم خاکی خود وارد بهشت یا دوزخ آن می‌شوند را محال دانسته است. حال اگر به صورت واضح به انکار آنها نپرداخته، به این دلیل بود که در شرایط زمانی و مکانی عصر ابن سینا عنوان کردن چنین مسائلی غیر ممکن بود. آیا ابن سینا مبتکر روشی که میگویند رنه دکارت فرانسوی ابداع کرده است نبوده؟ مگر نه اینکه او نیز به جای رفتن از کلیات به جزئیات و از جزئیات به کلیات پرداخته است؟ یعنی به جای اینکه نفی کلیات یعنی خدا را بکند، به نفی جزئیات نبوت و معاد او پرداخته است. می‌دانیم که اگر دو جزء نبوت و معاد را از اصول ادیان توحیدی حذف کنیم، کل قضیه که خدا باشد نیز خود به خود منتفی می‌شود. عرفان و عرفای شرق نیز داستانشان مانند فلسفه و رشد و نمو آن است. اینکه پدیده عرفان از کجا آمده، در کجا رشد و نمو کرده، جزئیات دقیق آن برای هیچ کس روشن نیست، جز اینکه بگوییم عرفان نیز همزمان و پا به پای فلسفه و دین به بالندگی افتاده و در هر زمان و در هر مکان رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. اینکه عرفان تحت تأثیر پلوتین بوده است جای تردید نیست، اما اینکه خود پلوتین آن را از کجا و تحت تأثیر چه کسانی مطرح کرده است جای حرف بسیار دارد. به خصوص اینکه می‌دانیم او قبل از اینکه نظرات عرفانی خود را مطرح کند، رد پایش را در شرق و به خصوص در بین النهرین میان درود در لشکرکشی گردیانوس قیصر روم به آن خطه میتوان دید. همانطور که بودن او را در شرق نمیتوانیم انکار کنیم، متأثر بودن او را از افکار و اندیشه های متفکرین شرق نیز نمیتوانیم منکر شویم. در ضمن یادمان باشد که در زمان او و تا مدت‌ها پس از وی اکثر اندیشمندان و دانشمندان علم و معرفت خود را با سفرهایی که به کشورهای مختلف انجام می‌دادند کسب می‌کردند، نه از طریق نوشتار، زیرا که کتابت در آن عهد و ایام بسیار محدود بود. با این تفاصیل باز می‌گردیم به نوشته‌های برتران راسل و می‌گوییم فلسفه گنج بادآورده ای نیست که در یونان و یا در غرب کشف شده باشد. انسان از زمانی که برای شناخت مجهولات زندگی خود به تأمل و تعقل پرداخت، در هر یک از تمدن‌های مهم بشری بینش خود را عرضه کرده است و همین بینش‌ها ذره ذره جمع شده و در زمانی که بشر به کتابت مجهز شد، به صورت مجموعه نوشتاری در اختیار پویندگان قرار گرفته است. یونانیان بدون شک فلسفه را از ملل شرق گرفته و پرورش داده و با افزوده های خود به آن غنا بخشیده اند و در زمانی که دیگر محیط یونان اجازه جولان فلسفه را نمی داده است، از نو به شرق بازگشته و در شرق ضمن حفظ آراء و نظرات فلسفی یونانیان آنچه میشد به آن افزوده شده است. و زمانی هم که با پیدا شدن امثال ابو حامد محمد غزالی ها شرایط برای رشد فلسفه در شرق میسر نبوده، دوباره راه غرب را پیش گرفته و به اندلس رفت تا در دامان امثال ابن رشد رشد کند و از همانجا راهی اروپا شد و زیربنای تمدن نوین امروزی گردید. آقای معین‌زاده ادامه می‌دهد: در اروپا نیز مانند کشورهای عرب زبان یا عرب زبان شده که نخست به ترجمه آثار ملل متمدن گذشته مانند یونان و هند و ایران و غیره پرداخته بودند، آثار متفکرین و دانشمندان شرق را ترجمه کرده و بر مبنای نظرات آنان به اندیشه ورزی پرداختند و با داده‌های آنان بود که بینشوران غرب به ایجاد مکتب‌های فلسفی نوین پرداختند. گروهی نظر فیلسوفان شرق را با دانش زمان خود کامل کردند و جماعتی نظر آنان را با تغییر و تبدیلاتی به نام خود بازگو نمودند و از میان این مجموعه مکاتب ناب فلسفی پا به عرصه وجود گذاشت. اگرچه به این نکته پیش از این اشاره شد، در اینجا بار دیگر باید ذکر کرد که فیلسوفان غرب همانند فیلسوفان شرق برای عرضه افکار و اندیشه های فلسفی آزادی مطلق نداشتند. بسیاری از آنان نیز راه و روش فیلسوفان شرق را پیش گرفتند تا دچار عواقب بد دیدگاهشان نگردند. به عنوان مثال میتوان به امانوئل کانت اشاره کرد. این فیلسوف بلند پایه نیز با اینکه تمام براهین وجود خدا را که در طول اعصار عنوان شده بود با دلیل و منطق و استدلال رد می کند، اما در نهایت می گوید وجود خدا را نمی توان با عقل و منطق اثبات کرد، لذا لازم است با ایمان پذیرای آن باشیم. حرفی که الکندی در 900 سال قبل از کانت عنوان کرده بود. به نوشته دکتر ضیاء صدرالاشرافی در 6 جریان فکری در دنیای اسلام بعد از کشف آتش، اگر ابداعات و علومی مانند اختراع چرخ و خط توسط سومری ها، الفبا به وسیله فنیقی ها، صفر و اعداد حساب توسط هندی ها، هندسه توسط مصری ها، بابلی ها، آشوری ها و یونانی ها، باروت، چاپ و قطب نما توسط چینی ها و جبر توسط ایرانیان و نظایر آن که قابل شمردن نیست به غرب ارمغان نشده بود، امروزه تمدنی به نام تمدن غربی نداشتیم. پایان گفتاورد. و آقای معین‌زاده خود ادامه میدهد و سخن آخر این که آنچه از فلسفه یونان به غرب رفت به همت و کوشش فیلسوفان شرق بود. فرزانگان شرق بودند که فلسفه یونان را از گزند روزگاران حفظ کردند و با ترجمه و شهر و افسودهای بسیار خود به آن قنا بخشیدند و سپس به جایی فرستادند که بتواند به بالندگی خود ادامه دهد. 2. شرق علاوه بر اینکه مواد زیربنای فلسفی یونان را فراهم کرده بود، خود نیز در کنار و حتی در غیاب یونان در این حوزه تفحص کرده و نوآوری ها نموده است که بدون آن نوآوری ها پیدایش تمدن کنونی محال بود. 3. فلسفه همانند علم در انحصار این کشور و آن ملت نیست، بلکه متعلق به جامعه بشری است. بذر فلسفه ممکن است در سرزمینی افشانده و در سرزمین دیگر پرورده و در جای دیگر به بار بنشیند. طبیعی است که در این صورت نباید محل میوه چینی را محل ظهور آن به حساب آورد. امید است این بررسی کوتاه سبب گردد که صاحب نظران ایرانی که در حوزه فلسفه و حکمت قلم میزنند در مقابل برداشت‌های نادرست دیگران، حتی شخصیت‌های برجسته مانند برتراند راسل، سکوت اختیار نکنند و برای آگاهی فرزندان سرزمینمان آگاهی‌های خود را در این زمینه‌های بویژه در حوزه تفکر و اندیشه نشر دهند و جوگندگان حقیقت را روشن و آگاه سازند. هوشنگ معین‌زاده، نقدی بر اندیشه‌های برتراند راسل، چاپ شده در نشریه رهاورد، تابستان 2015 میلادی، پاریس.